السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی.
هشت اشاره، هشت تلنگور.
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
شوب نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
امیدوارم که به حق سرور و صاحب و مولام سلطان علی بن موسی رضا حرم حاجت حقی که دارید برآورده بشه انشاءالله. اما در ادامه برنامه های شبکه فرهنگ شبکه زندگی از علاقمندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
بازتاب.
بازتاب. کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب‌های انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و در انتها به سراغ ادعای مایک هکبی، سفیر تندروی آمریکا در اسرائیل میریم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 11 اردیبهشت 1405 برگزار می‌شود. آقای علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت بر اساس آمار نهایی 66112 نفر برای ورود به شوراهای سراسر کشور نامنویسی کردند که در مقایسه با دوره قبل 51600 داوطلب افزایش 28% را نشان می‌دهد. آقای علی زینی‌وند درباره ثبت نامی‌های این دوره از انتخابات گفت:
رشد خوبی در تعداد داوطلبان داریم این دوره. کل شهرهایی که انتخابات درشون برگزار خواهد شد 1455 شهر در سراسر کشور خواهد بود با 7807 کرسی اصلی که برای تصاحب این کرسی ها 66112 نفر ثبت نام کردند. نسبت به دوره قبل 28% ما رشد داشتیم که در دوره قبل 51600 نفر بود. باز در حوزه ثبت نام بانوان 3% رشد داشتیم و به لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان 58%، یعنی از 6137 ثبت نام کننده زن در دوره گذشته این دوره 9691 نفر ثبت نام کردند. باز در دوره گذشته ما 9 شهرمون تعداد داوطلبینی که ثبت نام کردند کمتر از حد نصاب بود و عملا انتخابات در اونجا برگزار نشده. در این دوره ما هیچ شهری رو نداریم که حد نصاب نداشته باشه و برای همه شهرها به اندازه کافی داوطلبان اومدن و ثبت نام کردند. مثلا بیشترین رشد رو ما در برای بانوان در سیستان و بلوچستان داشتیم با 22% در واقع از ثبت نام کنندگان در سیستان و بلوچستان بانوان بوده. در روستاها هم همین اتفاق افتاده. در 41996 روستا ما انتخابات برگزار خواهیم کرد.
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور درباره چگونگی بررسی صلاحیت ها توضیح داد:
تو بررسی صلاحیت ها مبنای ما قانون هم خیلی شفاف اعلام کرده که در واقع ما 5 مرجع استعلام داریم. کسانی که من ثبت نام میکنن 2 نوع استعلام از اونها گرفته میشه. یک استعلام مدارک تحصیلی و صحت سنجی مدارک تحصیلیشونه که به صورت متمرکز وزارت علوم تحقیقات و فناوری این کار رو انجام میده و سایر دستگاه ها هم سایر نهادهای آموزشی و حتی حوزوی بر اساس قانون به صورت متمرکز لینک صحت سنجی مدارکشون به وزارت علوم وصله و این یک نوع به اصطلاح به صحت سنجی مدارک تحصیلی استعلام میشه. نوع بعدی استعلام سوابق و در واقع سایر موضوعاتی که وجود داره که از نهادهای امنیتی، 2 تا از نهادهای امنیتی، سپاه و وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه که دادستانی و ثبت احوال، این 5 استعلام از افراد گرفته میشه. بر اساس سوابقی که از اونجا میاد هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت بررسی صلاحیت‌ها رو شروع می‌کنن. در حوزه شوراهای شهر الان بررسی صلاحیت‌ها در حوزه هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده، البته و به هیئت‌های نظارت هم اعلام شده. هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها هم نظر خودشون رو اعلام کردند. در هیئت‌های اجرایی 91% از داوطلبین تایید صلاحیت شدند بر اساس همین استعلاماتی که از دستگاه‌های مرجع استعلام گرفته شده و در هیئت‌های نظارت شهرستان هم 86% تایید صلاحیت شدند.
آقای زینی‌وند درباره انتخابات تناسبی و تأثیر احزاب هم گفت:
تحول عظیم و جدید دیگری که در انتخابات اتفاق افتاده برگزاری انتخابات تناسبی است که این دوره در تهران و در دوره بعد در شهرهای بالای 500,000 نفر برگزار میشه که اونم سازوکار خیلی خوبی داره و هم زمینه حضور واقعی احزاب رو در انتخابات فراهم میکنه، هم تنوع حضور رو ایجاد میکنه، هم پایگاه واقعی احزاب جریانات سیاسی به تناسب کسانی که میان رأی میدن مشخص میشه، هم شورا از این یک دستی و یک لیستی خارج میشه، تنوع دیدگاه‌ها در شورا حاکم میشه و هم افرادی که نماینده‌هاشون به صورت رسمی وارد انتخابات میشن هم پاسخگوی اون افرادن، هم میتونن اتاق فکر اون افراد باشن و بیان پشتیبانی فکری و پژوهشی این افراد رو انجام بدن که سابقه درخشانتری در اون شورا برای خوشنامی اون حزب نمایش بگذاره و هم به استانداردهای دنیا ما نزدیک میشیم. بالاخره ما یک نظام مردم سالار هستیم مبتنی بر رأی مردم. این رأی مردم بهترین مکانیزمی که میتونه این رو سازمان بده و قابل ارزیابی و قابل قضاوت باشه به نظر من احزاب هستن.
کامران پولادی، نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، روز دوشنبه گفت فرایند اولیه ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر پس از احراز صلاحیت و ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و نظارت به پایان رسید. افرادی که به هر دلیل صلاحیتشان در هیئت‌های اجرایی و نظارت تایید نشده بود تا روز دوشنبه 4 روز فرصت اعتراض داشتند. محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، روز جمعه درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت انتخابات شورای روستاها گفت:
به مجرد اینکه ثبت نام تمام شد، 10 روز مهلت بررسی سوابق هست از ناحیه 5 دستگاه تا 10 اسفندماه ادامه داره. بعد از اینکه سوابق داوطلبان از ناحیه دستگاه‌ها به ما اعلام شد، به ستاد انتخابات کشور برای هیئت اجرایی برای بخشدار محترم ارسال میشه. بخشدار هم 2 هفته مهلت داره که به بررسی سوابق بپردازه و نتایج بررسی خودش رو به هیئت نظارت بخش اعلام بکنه که هیئت نظارت بخش هم 20 روز این مهلت رو در قانون براش تعریف شده. نهایتا ما 16 فروردین به عنوان نقطه آغازین یا در حقیقت روزی که داوطلبان محترم روستاها میتونن از وضعیت بررسی صلاحیت خودشون مطلع بشن یاد میکنیم، روز 16 فروردین و از 17 تا 20 اگر چنانچه داوطلب محترم رد صلاحیت شده باشه میتونه اعتراض بزنه در هیئت نظارت شهرستان به صلاحیت و سوابق در حقیقت تجدید نظر صورت میگیره که این در حقیقت زمانی که براش در نظر گرفته شده از 21 فروردین هست تا 27 فروردین. و نهایتا آخرین فرایند صدور آگهی و انتشار نامزدهای محترم هست که به هر حال در فرایندی که در خدمت رسانه ها اعلام کردیم منتشر شده.
همچنان با باستاب همراه شما هستیم. روز شنبه مصاحبه ای از مایک هکبی، سفیر تندروی آمریکا در اسرائیل، با تاکر کارلسون، محافظه‌کار آمریکایی که یکی از حامیان سرسخت جنبش ماگا اول آمریکاست، جنجال بزرگی رو در میان کشورهای عربی به همراه داشت. اظهارات او همان ساعت اول انتشار در تیتر 1 خبرگزاری‌های آمریکا و خاورمیانه نشست و بازخورد به شدت منفی رو چه در آمریکا و چه در منطقه به همراه داشت. شبکه خبری CNN در بخشی از مصاحبه او با کارلسون نوشت: مایک هکبی، سفیر آمریکا در اورشلیم، گفت
اگر اسرائیل کنترل بخش وسیع از خاورمیانه را در دست گیرد خوب خواهد بود.
اما سپتامبر گذشته ترامپ گفته بود
من اجازه نمی‌دهم اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند. نه، اجازه نمی‌دهم. این اتفاق نخواهد افتاد.
پیشنهاد حتی حمایت اسمی از حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش بزرگی از خاورمیانه یک خروج بی‌سابقه از سیاست خارجی آمریکاست. این همچنین فراتر از آن چیزی است که بسیاری از راستگرایان افراطی رژیم صهیونیستی مایلند به صورت علنی خواستار آن شوند. تقریبا همه کشورهای خاورمیانه روز یکشنبه در بیانیه مشترک اظهارات هکبی را محکوم کردند. این بیانیه به رهبری امارات متحده عربی و با حمایت عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر، اندونزی، پاکستان، مصر، ترکیه، سوریه، فلسطین، کویت، لبنان، عمان و بحرین به همراه دبیرخانه‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی اظهارات توسعه طلبانه هکبی را خطرناک و فتنه‌انگیز خواند. وزارت امور خارجه فلسطین هم روز شنبه اعلام کرد که اظهارات هکبی با واقعیت‌های مذهبی و تاریخی، قوانین بین‌المللی و موضع ابراز شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر رد الحاق کرانه باختری مغایرت دارد. همچنین مقامات کشورهای مختلف جهان اظهارات مایک هکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شاهدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، و همچنین انشالله قبول باشه طاعات و عبادتتون در ماه مبارک رمضان. در خدمتتون هستم.
ممنونم جناب شاهدی. اظهارات روز شنبه سفیر آمریکا در اسرائیل با واکنش گسترده ای از سوی کشورهای منطقه روبرو شده. به نظر شما این اظهارات چقدر ماهیت واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی رو برملا کرد؟
ببینید، اظهارات مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه‌ای که با آقای تاکر کالرسون خبرنگار معروف آمریکایی انجام میده، که این روزها هم کم حاشیه نداشته و معروف شده، موجی از واکنش ها رو در سراسر جهان اسلام منطقه ایجاد کرده. نکته اصلی صحبت های سفیر امریکا مجاز بودن تصرف سرزمین های عربی اسلامی از نیل تا فرات توسط اسرائیل بر اساس آموزه های تلمودی و توراتی، و اساسا این منطقه رو هدیه خداوند به اسرائیلی ها میدونه. ببینید، درسته که سفیر امریکا قرائت ایدئولوژیکی مذهبی داشته و یک سفیر تند افراطی و راست امریکایی مطرح میشه، اما نشان از اهداف و نظم جدیدی که امریکایی ها امروز دارن در منطقه و جهان دنبال میکنن. اتفاقا این اظهارات نشون میده که اون واقعیت ماهیت مشترک امریکا و اسرائیلی که در گذشته به نوعی سعی میکردن که حفظ ظاهر بکنن و عناوین حقوق بشر، قواعد بین المللی، نظم بین المللی و دموکراسی رو مطرح کنن، اما امروز خیلی اوریان دارن صحبت از اهداف و منافع خود امریکایی دارن میکنن و خود اسرائیل دارن میکنن در منطقه. این چه ببینید، ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا عنوان میکنه که اسرائیل خیلی کوچیکه و باید بزرگ باشه، ناظر بر همین ادعاست. حتی اینکه ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش هم اساسا عنوان کردش که بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناخت به عنوان بخشی از سرزمین اشغالی، این هم گواه بر همین ادعاست. و همچنین انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس و اینکه قدس عملا بشه یک شهر اسرائیلی، و امروز حتی به دنبال زمینه کردن کرانه باختری هم هستن به رژیم صهیونیستی، گواه همین ادعاست. ببینید، ما با یک رژیم روبرو هستیم که این رژیم، رژیم عادی نیستش، یک رژیم نرمالی نیستش، یک رژیم پادگانیه، یک رژیم استعمار اسکانیه، یک رژیمیه که یک رژیم آپارتایده، یک رژیم کودک‌کشه، یک رژیمیه که بر اساس قطعنامه 181 به وجود اومده. و بنابراین این رژیم اساساً از ابتدا حتی اون شاخصه ها و متغیرهایی که دولت نیاز داره برای ایجادش هم نداشته، بلکه در ابتدا گروه های تروریستی دور هم جمع شدن، ارتش ایجاد کردن با کشتار، و بعد اومدن دولت سازی کردن در سرزمین های اشغالی. یعنی یک زمانی شما میبینید که انگلیسی ها بعد از جنگ جهانی اول نقش اساسی رو داشتن در ایجاد و تأسیس و آموزش و اهدای سلاح به اسرائیلی ها، و بعد از جنگ جهانی دوم عملا این نقش رو امریکایی ها ایفا کردن تا به امروز. یعنی سعی کردن در حیات و استمرار رژیم صهیونیستی نقش اساسی داشته باشن. به خاطر همین هستش که شما میبینید که امریکایی‌ها سالانه چیزی بوده 4 میلیارد دلار کمک بلاعوض میکنن از مالیات دهندگان امریکایی به اسرائیلی‌ها. این به غیر از اون کمک‌ها و تسلیحاتیه که توی سال دارن اهدا میکنن به رژیم صهیونیستی. ببینید، امروز امریکایی‌ها نیاز دارن که اسرائیل باشه در منطقه تا منافعشون رو تامین بکنه، و اسرائیلی هم نیاز دارن به اینکه امریکا باشه به دلیل اینکه اون حفظ موجودیت داشته باشن، حیات داشته باشن. مطمئن باشین که اگه امریکایی ها کمک های حتی سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامیشون رو اگه اینا یک هفته قطع بکنن، ما چیز دیگه به عنوان رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان نخواهیم داشت. بنابراین اینو سالها پیشم آقای بایدن رئیس جمهور وقت امریکا مطرح کردش که اگر اسرائیلی هم نمود، ما اسرائیل رو ایجاد میکردیم. پس اساسا اسرائیل ایجاد شد در قلب جهان اسلام، یعنی چنان خنجری در قلب در پهلوی جهان اسلام که جلوگیری بکنه از وحدت جهان اسلام و بتونن به راحتی منابع انرژی و منابع معدنی منطقه رو به یغما ببرم. بنابراین نیازه که رژیم مثل رژیم صهیونیستی باشه که توسعه طلبی داشته باشه، به دنبال گسترش سرزمینی باشه و نفوذ داشته باشه در منطقه. به خاطر همین هم بودش که در گذشته شارون عنوان میکردش که اسرائیل به عنوان یک ناو هواپیمابر مستقر امریکا در خاورمیانه است و امریکایی‌ها هر چقدر برای ناوشون هزینه میکنن باید برای اسرائیلی‌ها هم هزینه بکنن. پس اینم امر طبیعیه که امروز هم خلاصه خیلی علنی دارن منافعشون و مطامعشون رو دارن مطرح میکنن و دنبال توسعه طلبی هستن و این نشون میده که اسرائیل امروز ایالت 51 امریکاست و هیچ تفاوتی بین امریکا و اسرائیل نیستش و امریکایی‌ها تمام منافعشون در منطقه رو با حضور اسرائیلی‌ها دنبال میکنن.
خب بیانیه مشترک کشورهای عربی و اسلامی با توجه به تحولات کرانه باختری و سوریه و دامنه گسترده تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه چقدر میتونه از نظر شما در برابر این مواضع تاثیرگذار باشه؟
ببینید بعد از سخنان تند سفیر امریکا در سرزمین‌های اشغالی ما شاهد موضع‌گیری‌های مختلف و متعددی در جهان اسلام منطقه بودیم، از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه کشورهای عربی و اساساً 57 کشور اسلامی با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. همچنین ما شاهد موضع‌گیری گروه‌های مقاومتی هم در منطقه بودیم. اینکه انصار الله یمن اظهار میکنه که سفیر امریکا از تمام مرزهای نزاکت دیپلماتیک عبور کرده و خیلی صریح داره حمایت میکنه از رویاهای رژیم صهیونیستی برای اشغال بیشتر سرزمین در منطقه، و یا اینکه حتی حماس اظهار نظر میکنه که اینکه رژیم صهیونیستی به فراتر از فلسطین چشم تمد داره و فکر نکنید که فقط به دنبال اشغال سرزمین های فلسطین بوده. و حتی جهاد اسلامی مرزگیری میکنه و عنوان میکنه که این اظهارات نشون میده که به دنبال طرحهای توسعه طلبانه هستند در منطقه و اینا دارن توجیه میکنن با ادعاهای توراتی و تلمودی سیاستهای اشغالگری و الحاق و شهرکسازی رو در سرزمینهای اشغالی. ببینید به نظر من تمام این اتفاقاتی که افتاده، بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها خوبه اما کافی نیست، چرا که در مقابل اقدامات عملی رژیم صهیونیستی و تایید امریکایی‌ها ما نباید صرفاً به بیانیه و محکوم کردن اکتفا کنیم. بنابراین باید اقدامات و اتفاقات مهمتر و بیشتری بیفته. ببینید ما وقتی منطقه خاورمیانه نگاه میکنیم و در جهان اسلام نگاه میکنیم، یک انفعال میبینیم، یک تشتت میبینیم در میان کشورهای منطقه که در واقع یکی از مهمترین و بزرگترین فرصت هاست برای رژیم صهیونیستی و امریکایی ها در پیشبرد اهداف اعلامی و اعمالیشون. لذا هرچه کشورهای منطقه در موضوعات کلیدی مثلا مثل ترتیبات اقتصادی و امنیتی هماهنگ‌تر باشن، میتونن قدرت چانه‌زنی و اثرگذاریشون رو بیشتر کنن. اما متاسفانه وابستگی بیش از حدی که این کشورها و این رژیم‌های عربی در منطقه دارن و اون رقابت‌های ژئوپلیتیک و اختلافات ایدئولوژیک و اولویت‌های متفاوت امنیتی که دارن اجازه نمیده که بتونن یک موضع واحدی بگیرن. بنابراین این وحدت نظر تو جهان اسلام خیلی مشکله و به نظر میرسه که حالا فعال کردن دیپلماسی چند جانبه و استفاده از مجاری حقوق بین‌الملل، اهرم‌های اقتصادی، انرژی، مدیریت افکار عمومی و روایت سازی و کاهش عملاً تنش‌های درون منطقه‌ای میتونه کمک بکنه به اینکه در مقابل طرح‌های توسعه طلبانه و استعماری رژیم صهیونیستی و امریکایی در منطقه بتونن جهان اسلام موضع واحدی بگیرن و موضع مناسبی بگیرن، چرا که اساساً به دلیل اینکه اسرائیلی‌ها به هیچ وجه، ببینید توی تاریخ تأسیس وجودیشون به هیچ قاعده، قانون، قطعنامه و قواعد اینا پایبند نبودن، اینا حتی به دوستان خودشون، به متحدین خودشون هم رحم نمی کردن. الان شما نگاه کنید به سوریه که جولانی و سر کار اومده و به صورت تمام قد در اختیار رژیم صهیونیستیه. بلندی های جولان اشغال شده، منطقه قنیطره اشغال شده، جبل شیخ اشغال شده و عملا هر روز داریم بمبارون میکنه، داره جنایت میکنه در سوریه، اما همچنان هم اسرائیلی ها قائل نیستن که الان سوریه جولانی دوست رژیم صهیونیستیه. یا تعرضی که رژیم صهیونیستی به قطر داشتش، به لبنان داشتش، به عراق داشتش. بنابراین کشورهای منطقه باید بدونن چه کسانی که مخالف رژیم صهیونیستی هستن، چه کسانی که ارتباط دارن در پنهان و عملا شریک رژیم صهیونیستی هستن. اینو بدونن که اسرائیل ها به دنبال طرحهای توسعه طلبانه نیل و فرات هستن، به دنبال اون اسرائیل بزرگ هستن و اساسا براشون فرق نمیکنه. اینا به دنبال توسعه طلبی هستن و اینکه بتونن در کل منطقه خاورمیانه نفوذ داشته باشن، سلطه داشته باشن و هر روز هم دارن این توسعه طلبی رو ادامه میدن.
درسته. آقای شاهدی، برخی از کارشناسان حتی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران رو هم در راستای ادامه همین طرح اسرائیل بزرگ میدونن. لطفاً بفرمایید که نظر شما در این باره چه هست؟
ببینید، تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه معمولاً با مجموعی از اهداف اعلامی و غیر اعلامی مطرح میشه، مثل بازدارندگی، مثل مهار، مثل حمایت از متحدانشون، نمایش قدرت و مدیریت توازن قوا در منطقه و جهان. اما واقعیت اینه که امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نخ تسبیح محور مقاومت میدونن در منطقه که جلوی توسعه طلبی و نقشه های استعماریشون رو در منطقه گرفته و امروز اونا به دنبال ایجاد یک نظم جدید هستن در منطقه. این همون سایکس پیکویی که انگلستان بعد جنگ جهانی اول ایجاد کردش اینا و نقشه خاورمیانه جدید ایجاد کرد، امروز هم امریکایی ها و رژیم صهیونیستی به دنبال یک سایکس پیکوی جدید در منطقه خاورمیانه هستن تا بتونن نظم جدید منطقه خودشون رو اجرا بکنن با توجه به منافع و مطامع خودشون. بنابراین ایران تنها کشوریه که در منطقه غرب آسیا و تنها کشور مسلمانیه که جلو امریکا و منافع رژیم صهیونیستی ایستاده. یعنی 47 ساله که تنها کشور مسلمانیه که جلو امریکا وایستاده، تنها کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم به امریکایی‌ها حمله کرده. یعنی هیچ کشور دنیا، حتی کشورهای بزرگ و قدرتمندم همچین جرأتی رو نداشتن تا این کار رو بکنم. بنابراین تو این 47 سال هم شما دیدید که امریکایی ها و اساسا نظام سلطه قبل هر کاری تونستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، از جنگ 8 ساله، از کودتاها، ترورها، فشارهای اقتصادی، سیاسی، جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، حتی جنگ 12 روزه‌ای که رژیم صهیونیستی امریکایی ها به ما تحمیل کردن و تمام این کارا رو انجام دادن که ایرانو به زانو در بیارن، ایرانو نابود بکنن تا اساساً مقابل طرحهای توسعه طلبیشون نباشه. اما این اتفاق به حول و قوه الهی و اراده مردم ایران تا به امروز نیفتاده. ببینین، اسرائیلی‌ها به صراحت عنوان میکنن بحث طرح اسرائیل بزرگ رو، اسرائیل کبرا رو. یعنی دیگه قائل به اینم نیستن که حتی اون نیکلا فورات هم فراتر دارن میرن، فقط هم قائل به سرزمین اشغالی فلسطین نیستن. امروز صحبت از لبنان میکنن، امروز از سوریه میکنن، از عراق میکنن، از مصر میکنن، از عربستان میکنن، از کویت میکنن. یعنی عملا شما میبینید که با ما هم مرز دارن میشن اگه به این شکل اتفاق بیفته. و این که اینا به دنبال کسب منافع و نفوذ اسرائیل در کل منطقه هستن، یعنی در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، هیچ قدرتی نباید بزرگتر از اسرائیل باشه، هیچ کشوری علاوه بر وسعت نباید بزرگتر از اسرائیل باشه. بنابراین سیاست اونا سیاست تجزیه، سیاست تخریب کشورهای اسلامی به چندین کشور کوچکتره تا بتونن نظم جدید خودشون رو اجرایی بکنن. و شاید به جرات بتونیم بگیم که تنها گزینه‌ای که جلوی این نظم جدید ایستاده، جلوی توسعه طلبی رژیم صهیونیستی ایستاده، ایران اسلامیه. و اگر بتونن این صدر رو کنار بزنن، مسلم بدونید که هیچ کشور دیگه توان مقابله نداره، هیچ مقاومتی دیگه در منطقه نیستش. بنابراین ایران امروز به عنوان شاید به عنوان مرکز چپه مقاومت در منطقه و جهان چشمانش دوخته شده و این ایستادگی ایرانی که میتونه قوت قلبی باشه برای دیگر اضلاع چپه مقاومت در منطقه و جهان. و به همین خاطر هم هستش که میبینید که به دنبال صحبتی از رژیم چنج میکنن، تغییر نظام در ایران میکنن، تجزیه ایران میکنن. و جالبه که حالا صحبتهای اخیر آقای ویتکوف نماینده ترامپ در منطقه خاورمیانه که به صراحت عنوان